إن شاء الله.
السجن أما أحدهما فيسقي ربا وأما الآخر فيصلب من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
اینجا حضرت وارد تعویل میشن در آیه 41. به چه معنا؟ به این معنا که ما در آیه 39 سوال رو دیدیم. باز میخوام سوال آیه 36 که فرمود اون دو نفر گفتن که قال احد ما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. آیه 36 اینا سوال کردن، الان آیه 41 حضرت در آیه 37 فرمودن لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما، تو آیه 37 گفتن که من و تبعت ملت آبایی، آیه 38 فرمودن یا صاحب استش ارباب متفرقونه، آیه 39 فرمودن ما تعبدون من دونه الا اصلا، آیه 40 فرمودن، تو آیه 41 تازه حضرت چکار میکنه؟ میره سراغ تعبیر. چرا حضرت اینو به تأخیر انداخت؟ دو سه تا نکته میشه گفت که شاید ریشه به تأخیر انداختن گفتن تعبیر خواب اون دو نفر این باشه. یک، این که حضرت یه باب تبلیغی رو باز کرد، بلکه اینها چی بشن؟ چی بشن؟ هدایت بشن. خصوصا این که یکیشون در شرف مرگ، بلکه قبل از مرگش ایمان بیاره و هدایت بشه، رستگار بشه. یک، این احتمال رو میشه داد که حضرت یه باب تبلیغی رو باز کردن و دیدیم که ما تعبدون همه رو مورد خطاب قرار دادن تا بر تبلیغی به همه برخوره. دوم، این که حضرت توی یه آیه رفتن سراغ این که تعامون ترزه، قبل از اینکه این غذایی که شما میخواید بخورید و بیارن، یعنی حضرت یک شاهد، یک اماره، یک قرینه آورد که دلالت میکنه بر چی او؟ بر اشراف او، علم او و تخصص او. دومین نکته‌ای که به تأخیر انداخت تعبیر رو اینه که حضرت میخواستن قبل از تعبیر یک اطمینانی برای اون حاصل بکنن که این چیزی که من دارم به شما میگم پشتش یک حساب و کتابی هست و من با یک علم و یقین و اتقانی دارم به شما تعبیر خوابتون رو میگم. این نکته دوم. نکته سوم که محتمله اینه که حضرت میخواد به یکی از اینا چی بگه؟ میخواد بگه میخوان تو رو بکشن دیگه. خبر چی میخواد بده؟ خبر اعدام بده. حضرت یوسف هم یه آدمه، اون طرف هم یه آدم. معمولا اینجور خبرها رو چجوری میدن؟ بایه؟ مقدماتی با یه زمینه چینی طرف رو اول دعوت بکنیم به دین، اون بپذیره، ایمان بیاره، دلش به نور ایمان روشن بشه که بتونه بپذیره این حرفو، که مثلا حضرت نشون که بهش میفرماین حرف درست و دقیق. این هم نکته ایست دیگه، اگر این برداشت، اینا احتمال دیگه درست باشه، این که آقا در وقتا خبر چجور باید اینکه اینقدر هم درلا روش های مختلف خبردهی رو ما تجربه کردیم و تو تلویزیون نشون داده، اما به طرف بگیم ببین میگه کسی مرده؟ بابا ببین مثلا من دارم میرم اردو، شما میایین تمام، اینجوری شده دیگه، همه انگار منتظرم و تجربه دارم. توی خبر دادن بالاخره هنر به طرف بودم برو فلانی بگو بابا مرده، آروم بگو، نه گوش تو بیار بابا آروم گفتم. آقا آروم یعنی مثلا این درجه نه که آروم نیست، صدا تو بیار پایین. گفتم در بودم برو برگشت بزرد که انیشتین این همه خدمات کرد مرد، ابو علی سینا خدمات کرد مرد، پروفسور حسابی خدمات کرد مرد، نمیدونم فلانی بابای تو چقدر دیگر دود که مرد. یه جور خبر دادم که با طنز همراه باشه که اینا بالاخره آدم های شنگول منگول الحمدلله در افسانقات عالم مشغول انجام وظیفه هستن. این هم نکته ایست به آدم باید خبره و چقدر سخت خبر بد دادن. نمیدونم شما به جهت سنی برخیتون حالا اقتضا داره سنی، تو ایام دفاع مقدس میمادن خبر شهادت یکیو بدن، یعنی بندگان خدایی که جز این گروه های خبردهنده بودن خیلی هاشون مشکل روحی دچار می شدن. توی این فیلم شهید بابای رحمت الله علیه یه جایی نفهمم چه چیزی اشاره کرد روانی، یعنی طرف دائما باید بره به یه خانواده منتظر بگه دیگه منتظر نبود. بعد اینا من خاطر هست من میمونم تو محله ما چند تا شهید داشتیم، یعنی وارد محل میشد ماشین اینا مثلا داشتیم فوتبال بازی انگلیسی بودیم بچه‌ها یه نفر شهید شد، همه دیگه منتظر، اینا در یه خونه ای. بعد میرفتن و با این که من خاطر بچه در دارم بودیم این تردید این مندگان خدا یادم بود هی مثلا با هم صحبت میکردن که چیکار کنی در میدادن مثلا این سیمه دم در رو باز میکرد اینا رو میدید بعد میافتادن یعنی همین که اینا رو میدن میفهمن یه اتفاقی افتاده بعد مثلا خانواده یه بچه دو بچه مثلا شهید شدن حالا اینا دوباره مثلا اومدن مثلا خبر شهادت بچه سوم رو بدن کار سختیه اما حالا یه جایی قرار شد ما خبر رو به کسی بدیم این هنر رو داشته باشیم نگید نه من از این خبر رو بهش که نمیدم حالا یه جایی قرار شد شما خبر بدید یه همتاقی داری آدم حساسیه خبر دارم مثلا پدر و مادر رو از دنیا رفت محق دیگه من چجوری خبر بدیم یا واقعا بیر فکر بکنی اگر از شما به یه نفر خبر بدید چجوری میگی مثلا یه ادبیاتی رو آماده بکنه مثلا شناختی از اون فرد داریم این حالا هنری خود انشاءالله به همه ما این هنر رو بدیم حضرت میگه که یا صاحب السر ای دو دوست من ای دو همدم من اما احدکما فیسقی ربه خمرا یکیتون میره و برای رب خودش چیکار میکنه شراب آماده میکنه فیسقی سقایت او رو بر عهده میگیره این که میگه ربه او در آیه بعدم داریم اشاره میکنیم این مستعمل بوده که به پادشاه چی میگفتن رب به صاحب رب میگفتن مثلا چیزی که در کلام جناب عبدالمطلب هست در مقابل ابرهه که میفرماید انا رب العبل و للبیت رب اون وقتی که شنیدید دیگه ابرهه میخواد حمله بکنه عبدالمطلب اون موقع مثلا که هیددار بوده میره سراغش ابرهه میگه که عبدالمطلب که وارد میشه شطار عبدالمطلب رو غصب کرده گرفته بوده عبدالمطلب که وارد میشه به اون میگه که شطارهای منو گرفتی اینها رو آزاد کن او این عظمت تو بالاخره نورانیت رو میگه باشه راه میکنه بعد بهش میگه وارد شدی اینقدر ابهات نور داشتی اگر میگفتی به کعبه حمله نکن میگفتم باشه اونجا عبدالمطلب جد پیغمبرم معلومه جد کیه برمیگرده میگه انا رب العبل بل البیت خونه صاحب داره درسته میکنه تا حمله بکن متوجه میشی چرا من نخواستم بگم حمله نکنی تو باید بری اونجا له بشی تا برای آیندگان مایه عبرت شه رب مستعن رب العبه طبیعیه از اینکه حضرت اینجا میگه رب و در آیه بعد میگه رب به این معنا نیستش که ربوبیت اونا رو قبول داره این اقرار به ربوبیت اون پادشاه نیستش فرض کنید رب و خب تو یکیتون بیرید و برای پادشاهش مثلا سقایت کنه و اما الاخر و فیسلب چی میشه؟ مسلوب میشه مسلوب که میگن و دار که میگن به این معنا دیگه در مورد در قرآن در مورد محارب هم داریم اینه مسلوبی که ما در قرآن داریم اینه طرفو میکشن بالا سه روز میذارن در گشنگی و تشنگی بمیره خب اینه اون مجازات داری که برای محارب هست این داری که ما میزنیم که دور گردنه این به جای قتله چون میگه این دو قتلو کشته بشن حالا کشته بشن با شمشیره با داره با تیره با هر چی میتونه باشه این دار قتله اون سلبی که شما میبینید در قرآن اومده و داره اینه که در آن بکشن بالا ببندنش سه روز بمونه که این از گشتگی و این فیصلب به اون معنا بوده قبل از اسلام هم بوده طرف رو به سلیب میکشیدن و گشتگی تشتگی بمیره حالا شما توی این سریال خاطرم از فکر کنم که یارو کشتن بالا این پشت پاشو زدن درسته؟ یعنی چنین چیزی هم بود که حالا شاید در اون موقع بوده به جد تاریخی من خبر ندارم فتر کنه سیرو من رأسه اینو به سلیب میکشن انقدر اون رو میمونه که پرنده ها کلش چی؟ میخورن یعنی میان نخ میزنن و او رو به عنوان خوراک استفاده میکنن قضی الامر اللذی فیه تستفیان اینجا قضی الامر اللذی رو که میخواییم اشاره بکنیم به یه مطلبی باید اشاره بکنیم برخی روایات گفتن که بعد از این که حضرت تعبیر رو گفت دومیه برگشت گفت من دروغ گفتم اصلا خواب ندیدم یعنی وقتی دیدی تعبیر اینه حالا یا ندیده بود اینو گفت رو باید مسکوت بودن ساکت گذاشتن و ورود نکردن واقعا ندیده بود علیکی گفته بود یا دیده بود تعبیری که شنید ترسید حضرت زمانن قضی الامر اللذی فیه تستفتیان قضیه یعنی چی؟ یعنی کار تمام شد حتمی شد مقضیه قضا خب تمامه اینکه گفتن دیگه برگشت نداره قضی الامر اللذی فیه تستفتیان استفتا یعنی طلب چی؟ طلب فتوا. ما وقتی میگیم استفتاتون یاد چی میفتیم؟ استفتا فقهی میفتیم. اما استفتا به حکم و فقه اختصاص نداره. تو هر چیز دیگه هم میتونه استفتا باشه. البته به این دقت کنید. اینا توی آیه وقتی تو آیه 36 به حضرت گفتن که شما به ما بگو که تعبیر خوابمون چیه؟ استفتا به کار نبردن. تو اون آیه برمیگردن میگن که نبعنا به تعبیله، ما رو به تعبیل شکار کن، نبعنا خبر بده، آگاه کن، نمیگن تعبیلش رو بگو. درسته انا نراک من المحسنین، ما تو رو از محسنین میدانیم، اما هنوز انقدر تو رو محسن نیافتیم یا ندانستیم که بگیم تو تعبیلش رو بگو. میگیم چی؟ نبعنا این خبر بده، آگاه بده. حضرت میگه خودی الان لذی فیهم تستفیان، یعنی اگر شما به من میگید نبعنا، مال اینه که مقام منو نمیدونید، ولی من خودم که مقام خودمو میدونم. قضی الامر الذی فیه تست، اون چیزی که استفتاء کردید. و جالب اینه بعد از این شما میبینید که موقعی که خواب میبینه پادشاه به اون معبرین میگه افتونی، نمیگه نبعونی، میگه افتونی. وقتی هم اون دوست حضرت که زندانی بوده میاد تو زندان، به حضرت یوسف میگه یوسف و ایها الصدیق افتنا، خوبه ندارید؟ یعنی او هم بعد از اینکه تعبیر خواب رو دقیقا میبینه، دیگه بار دوم که میاد به حضرت میگه چی؟ افتنا، نمیگه نبعنا. این مال چیه؟ مال اینه که استفتاء رو جایی به کار میبرن که به طرف مقابل چی دارن؟ یقین و اطمینان دارن و او رو متخصص همینه. اینا تو زندان در حد احسان حضرت قبول دارن، اما اون اطمینانی که بگن تو مثلا به ما بگن استفتاء بکنن و بگن افتنا، در اون حد نیست. اما اینجا میبینیم که چی؟ در ادامه دیگه میگن افتنا. حضرت اینجا با اینکه اونا گفتن نبنا، با تستفتیان جواب میده تا خودش بگه که من خودم میدانم که آنچه میگویم آگاهی و خبر و احتمال و تعبیر نیست، چیه؟ قطعیست و تعبیله. حالا اینکه اون فرد واقعا خواب ندیده بود و دروغ گفت، یا خواب دیده بود و ترسید و انکار کرد، مهم نیست چه دیده چه ندیده، قضیه الامر. هم دیگه چی شد؟ وقتی من گفتم دیگه چیه؟ قطعیه و این موضوع حتما روی خواهد داد. خب آیه 41 دیگه مطلبی نیست، وارد آیه 42 بشیم که آخرین آیه این بخش از بحث ماست.
وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّكَ.
خب این ترک 12 بود، انگار تمام شد. بله وسط آیه این ترک تمام شد. ترک 13 من ببینم این آیه رو در ابتدا داره یا نه. قسمتی هست که مدتی کلن توی دستگاه و نمیدونم رم و هارد و فلش و اینا خداوند متعال یه عنایت خاصی به حقیر داره، کلن هر آنچه که مربوط به بنده است در حال نابود شدنه، یعنی در حال چیزی دیگه مصنوع نمونده. این دستگاه هم الان که دارم نگاه میکنم انگار وسط این چیز دچار این هم حرف خوبیه، طالب ذهنم احساس خوشت گفت. بله کار ثوابدار زیاد هستش، میشه انجام داد کلن با دیگه. بسیار می فهمد که وقال للذی ظن انه ناج من هو اذکرنی عند ربک فانساه شیطان و ذکر ربک فلبث فی السجن سنین. چشم انشاءالله. صوت کجا؟ ما اگه صوت داشتیم که اینجا نبود. خب عرض کنم که می فهمید که حضرت و قال للذی، خوب دقت بکنید این آیه رو میخوام کلمه به کلمه یه بار پیش بریم. و قال کی؟ حضرت یوسف علیه السلام. للذی به کی؟ به اون کسی که زنه. کی زنه؟ حضرت یوسف علیه السلام. به اون کسی که یقین داشت انه او، که او کیه؟ اون زندانیه. ناجن نجات پیدا میکنه، منهما از اون دوتا کیا؟ از اون دوتا زندانی. اذکرنی منو یاد کن. کی به کی میگه منو یاد کن؟ حضرت به طرف میگه اذکرنی کجا؟ عند ربک پیش پادشاه. فانسا کی؟ شیطان. فانسا از شیطان، فانسا هش شیطان. شیطان چی کار کرد؟ او رو او کیه؟ زندان. فانسا شیطان او را ذکر ربه. شیطان از اینکه او پیش پادشاه یاد بکنه یوسف را چیکار کرد؟ فرش کردون. او را چیکار کرد؟ او را به فراموشی انداخت. فلبس فستش ابز سنی. فلبس مون. کی؟ حضرت یوسف علیه السلام. فستجن در زندان بز سنی. دوباره حالا چه عددی؟ بله؟ به خاطر که ما معتقدیم پیغمبر خدا معصومه. خب؟ این دعوایی که تو این آیه است و متاسفانه و مع الاسف در این سریال هم من شنیدم که همینو دامن زده. و جالبه که آیت الله جوادی از حالا وقتی این سوره رو بفرمودن روی همون ایام بوده که این فیلم قرار بوده ساخته بشه، در این ساخته تذکر میدن، نه اینجا، جای دیگه. مثلا این برادرها این رو دقت کنن که من یه نمونه رو در ادامه خواهم گفت در ارتباط با عنوان فرعون و عنوان عزیز. تذکر میدن چجور همچین اشتباه فاحشی انجام شده، واقعا خدا عالمه. خواهم گفت به چه دلایلی بلا شک جز اینی که گفتیم امکان نداره. امکان نداره، نه که ما حضرت یوسف رو دوست داریم اینجوری میگیم. اولا میگه وقال للذی ظن انه، این ظن دو تا معنا داره. یه وقت ظن به معنای گمانه. مراتب علم در تقسیم بندیاش اینجوریه: اول وهمه، بعد شکه، بعد ظنه، بعد یقینه. وقتی میگیم وهم، وهم بین 1 تا 49% علمه. وقتی کسی 49% نسبت به چیزی آگاهی داره، اطلاع داره، احتمال میده، این میشه وهم. خب حالا این وهم رو بعضی غالب و مغلوب هم میکنن. مثلا میگن کمتر باشه، ضعیف باشه، وهم مغلوبه. به 49 نزدیک بشه وهم غالبه که کمتر مستعمله. به 50 که میرسیم چیه؟ شک. 50-50 میشه شک. این دو. گاهی اوقات از این میریم بالاتر میشه 51. از 51 تا 99 میشه چی؟ میشه ظن. این ظن یا مغلوبه یا غالبه. ظن مغلوب عدد نمیشه گفت تو علم. مثلا 51 تا 75 میشه ظن مغلوب، 75 تا 99 میشه ظن. یعنی یه کسی که تقریبا نزدیک به یقینه دیگه میگه ظن غالب دارم که و اینجوری بود، این بود. این میشه چی؟ ظن غالب. در کنار اینا ما چی رو داریم؟ مرحله آخر یقین رو داریم. یقین خودش چند مرتبه داره؟ سه مرتبه. اول علم الیقین، دانستن، بعد عین الیقین، دیدن، بعد حق الیقین، یعنی رسیدن به بالاترین مرتبه یقین و درک با تمام وجود. مثالش چیه؟ ما یه وقتی ببینیم از یه جایی داره دود بلند میشه، یقین پیدا میکنیم آتیش هست. چه یقینی؟ علم الیقین، علم پیدا کردیم. میریم جلو آتیش رو میبینیم، این چیه؟ عین الیقین. جلوتر میریم داریم میسوزیم، این میشه حق الیقین. این که زن رو اینجا به کار برده، خود زن به معنای گمانه، اما در ادبیات قرآن و جاهای دیگه چی؟ زن رو به معنای یقینم داریم. مثل کجا؟ مثل الذین یظنون انهم ملاقات. این که یظنون، این مؤمنین گمان میکنن، یعنی احتمال میدن خدا رو ملاقات بکنن. نخیر، این چیه؟ یقینه و قطعیت داره. توی قرآن جاهایی که زن به معنای یقین به کار رفته از سیاق به راحتی قابل چیه؟ قابل کشف و قابل فهمه. این وقال للذی ظنه، شما از کجا میگید این ظنه یقینه؟ قضی الامر الذی فیه، وقتی خودش میگه قضی الامر، یعنی چی شد؟ قطعی شد، یقینی شد، درش تردیدی راست نداره. تمام. وقتی خودش آیه قبل میگه قضیه، بعد اینجا میگه وقال للذی، اون کسی که احتمال گفت به نظرم تو پیشونی تو احتمال آزاد شدن هست. آقا تو دقیقه پش بود پیشون که اینی که گفتم بلا شک دیگه، بچه رو عوضش میکنی. برخی هم اینجا احتمال دادن که زنه اینجا به کی برگرده؟ به اون زندانی. خوب دقت بکنید. و گفت حضرت به اونی که اون گمان میکرد که نجات پیدا میکنه. متوجه این؟ این احتمال هم میشه داد، ولی نیاز ما به این احتمال نداریم به خاطر اینکه فقال للذی ظن انه را این معنایی که گفتیم کاملا با آیه قبل چیه؟ همخوانی داره دیگه. قضی الان با ظن انه ناج منهما کاملا میخونه. اما در ادامه تعبیر رب رو عند ربک که اشاره کردم آیه قبل، این عیبی نداره که حضرت بفرماید اذکرنی عند ربک، نگفت اذکرنی عند ربی یا ربنا، که خدا اذکرنی عند ربک. این که پیش خود رب خودت یاد بکن با توجه به اینکه اونها واقعا قائل به رب بودن، امر عجیبی نیستش و کاملا طبیعیه و عیبی نداره. اونها پادشاه رو رب مینامیدن، این مستعمله. آره آره. حالا اون نفر دوم که اعدام شد معلوم نیست که ایمان آورده. حضرت زمینه رو براش فراهم کرد که واقعا میخواد ایمان بیاره بتونه. اون روایت که میگن گفت دروغ گفتن، نشون میده اگه ایمان هم آورده همچین ایمانش همچین خرسند بوده، خوشحال بوده. خب نه، رب به معنای اون مسئول امر و ارباب به معنای امروزیش. نه عیبی نداره. این که ما نمیتونیم اگر موحد باشیم برای غیر خدا رب نمیتونیم به کار ببریم دیگه. خب به عنوان رب خودمون میتونیم بگیم من رب مثلا این وسائل هستم، اما یکی رب من به عنوان انسان فقط خدا میتونه رب باشه. خب اینجا میرسیم به اون نکته این که بدعت سنین. بد یعنی چند سال؟ الان میگن زیر 10 سال. در زبان عربی هم بد رو معمولا بین 3 تا 10 میگن، معمولا. یعنی ممکنه خلاف این هم باشه. مثلا قله و روم فی الان و هم به مرد غلبه هم سیغلبون فی بد سنین. بد به معنی 3 تا 10. حالا اگر جای کمتر یا بیشتر بشه این استثناست، علل اغلب اینه، ممکنه خلاف این بشه. آقا وقتی این طرف از زندان اومد بیرون چه اتفاقی افتاد؟ این که میگه فانساه الشیطان، شیطان از یاد او برد. اولا چرا برد؟ ثانیا چجوری برد؟ این که چرا شیطان از یاد اون فرد برد که به پادشاه بگه حضرت یوسف تو زندانه؟ چون آزادی حضرت از زندان قطعا مرضی شیطان، یعنی پیغمبر خدا از زندان بیاد بیرون شروع کنه مردم هدایت کردن، قطعا شیطان بین راضی. پس این که چرا شیطان باید یک کاری بکنه که حضرت نیاد بیرون؟ چون حضرت بیاد بیرون که از خوزه اون بهم میریزه. یک، اما شیطان چه کار میکنه؟ شیطان چجوری از خاطر یه نفر یه موضوع رو میبره؟ این واقعا چگونه اتفاق میفته؟ کار شیطان اینه، ببینید جای مختلف بحث شده، انشاءالله من توی بحثای جایی خواهیم رسید این سوره یا سورهای دیگه. شیطان حد اکثر کاری که میکنه چیه؟ وسوسه. خیلی تلاش میکنه هیل مختلف پس، ولی فقط میدونه شاید ببین این هستان خیلی جذابه، ببین پشتش حساب کتاب پوله، نمیدونم جای مقام، هرچی. اما بیش از وسوسه از دست شیطان بر نمیاد. اونی که باید انتخاب بکنه کیه؟ ما انسان هایی. خب اما این وسوسه کردن انها داره، خیلی روش های متفاوت. چون شیطان، من به شما عرض بکنم که بالاخره ارتباط داریم دیگه، چقدر شیطون زبله، یعنی واقعا وقتی زبلی و زبلیش میبینید باید بگید بابا تو دیگه کی هستی؟ خب این که اولا که ما رو چقدر خوب میشناسه، یعنی اولا به شیطون بگیم خانم فلانی، بله مثلا کامل درجه، شما به شیطون بگیم قلعه مشتبه، بگو تمام بیجگیاشو برات بگم. خب کامل میشناسه، خیلی دیگر شناسی و انسان شناسیش خوبه، برادر اون جناب شیطان خیلی خوب شناخت پیدا کردن. اون و رویه پیگیری ایشون عجیب، اعتماد به نفس خارق العاده، میچسبه بله میاد 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 یه چیزی ازت میکنه میره. خب شیطان در زندان اومده بیرون، وسوسه‌اش میکنه. خب چه وسوسه‌ای؟ چیکار کنه؟ کاری که شیطان میکنه برای این طرف یادش بره به پادشاه بگه که حضرت تو زندان بود، اینی که میاد جلوی او گزینه‌های مختلفی رو به قول امروزه روی میز میذاره، روی میزش گزینه‌های مختلف میذاره، طرف حواسش به گزینه‌ها پرت میشه. اصلا شیطان دنبال این نیست که الان بره دنبال این که به این زندانی بگه تو اصلا میبرو فلان گناه رو بکن، دزدی کن. نه 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 نه، الان این که او یه گناه خاص بکنه برای من شیطان اهمیت، الان چی برای من اهمیت داره؟ این که فعلا این حواسش پرت بشه، میخواد گناه انجام بده، میخواد گناه انجام، مهم حواس پرتیشه. چیکار میکنه شیطان؟ بعضی چیزای مختلف و جلوی طرف پخش میکنه. این کار شیطان ممکنه یه وقتی با امثال بنده هم بکنه، تصمیم خیلی میگیرم یه کار خیر که میخواد بکنید ست وایسید روش. شیطان وقتی مؤمن تصمیم خیر میگیره شروع میکنه گزینه‌های مختلف رو چیدن که حواس رو مثلا این هم راستی چی شد قرار بود مثلا کلاس تفسیر بدی مطالعه کردی با مطالعه تفسیر میخواد چون اون کار رو کار خیر که تصمیم بگیرید انجام بدید اصلا یه کاغذ بدید بنویسید این کار خیر باید انجام بدن بعد میگه خب تفسیر رو مطالعه کردم تمام برداشتی کن این کار میخواستم بکنم صدقه رو بدید یه صلوات خط کنید این یادتون رو اینجوری خوب صلوات بفرستین یه دونه صلوات دیگه هم بفرستین ان شاءالله آقا بعد بخیر سال شفایی آقا تا روشن میشه استفان بگیم مرسی هم فرانسوی الان گفتن ممنون سپاسگزار متشکر اینا بفهمید آره شیطون خودشو خفه بکنه نمیتونی یه اتود جا به جا کنه همش مایی اتود نه مداد نوکی گفتین مداد فشاری فشاری یا نوکی الان قاطی کردم واقعا فشاری بود یا نوکی خب همون مدادی که اونجوری میزنی که کلش بعد نوک میده اینا شیطون نمیتونه غفلت ایجاد بکنه یه چیزایی رو میذاره من توجه میکنم توجه همانا غافل شدنم اول وقته بخواد از آن شروع بشه یه باری مثلا میاد میگه که تلویزیون رو تماشا کنی و من خودم میشناسم عشق تلویزیون من این روشن بکنم حالا بلند نمیشه اگه خودتو میشناسی به شیطان بگو دو دقیقه صبر کن نماز خوندن با هم دیگه تلویزیون میبینیم حالش هم به الان روشن کنی میشینی پس اون غفلت مسئول انتخاب خودم خب این که شیطان گزینه‌های مختلف رو گذاشت این حواسش پرت شد از زندان اومدی راستی سله ارهان نکردی یه سری به عموجان بزن این خوب باشه از اون برم میتونی قاعد قبل زندان فلانجا سری میداری دزدی گرگی اینا اونجا هم یه سری بزن اینقدر شلوغ کرد کرد این یادش رفت بگه یادش رفت حضرت تو زندان بود اما نکته کلیدی این آیه که خدا وکیلی با قصه من همیشه میگم که پیغمبر خدا رو زیر این آیه به چی متهم میکنه آدمای بی اطلاع کم اطلاع آقا اینهایی که میگن فانساهو یعنی شیطان برد اونها رو به کی برمیگردونن من واقعا باید بگم زبونم لال به حضرت یوسف علیه السلام فانساهو شیطان رو ذکر رفته یعنی از یاد حضرت یوسف برد خدا رو اصلا این معنای این جمله نیست یعنی چی؟ این احتمال در مورد حضرت بلا شک بلا شبهه باطله بلا شک یک خداوند در این سوره از ابتدا تا انتها از حضرت یوسف علیه السلام به چی یاد میکنه؟ لااقل آیه 90 که انه من یتق و یسر فان الله لا یضیع اجر المحسنین اینقدر خدا در این سوره دائما یاد میکنه از روحیه او از خداپرستی او از بندگی او چنین بود چه اینقدر خدا یاد کرده بعد این انسان 7 سال زبونم لال زندگی کرد در حالی که ناسپاسی خدا رو کرده و خدا رو یاد برده بود یعنی 7 سال انقدر اون ناسپاسی وحشتناکی که 7 سال تنبیه میشه در دنیا اصلا ما میفهمیم تالی و نتیجه این انتساب اون پیامبر معصوم نورانی چیه؟ نمیدونن دو آقا خداوند در همین سوره نه در جای دیگر فرمود انه من عبادنا مخلصین این یوسف کیه؟ یوسف از عباد مخلصه مخلص یعنی کسی که اخلاص می‌ورزد مخلص یعنی که به جای رسیده که من خدا او رو برای خودم جدا کردم لنصرف عن غصو لنصرف هو عن السو اصلا معلوم نیست اینا همین آیات رو نگاه کردن برخشونی عرف زدن انه من عبادنا مخلصون شیطان در یوسف من راه ندارد لنصرف عن غصو اول فخشا این دو سه آقا این که حضرت از غیر خدا چیزی بخواهد این خلاف توکل است میگن بله خب اشتباه میگید بله خداوند در همین قرآن خودش میفهمد وابتغوا الیه وسیله برای این که برید در خونه خدا از وسایل استفاده خود خدا داره میگه وابتغوا الیه وسیله مثل اینکه بنده بیمار بشم پزشک نمیرم من به پزشک مراجعه نمیکنم اگه خدا میخواد ما رو شفا بده خودش شفا بده چه حرف غلطی بی پایه اساسیه بعد بدنم سراغ پزشک کار رو از مجرای خود خدا تو این عالم کار رو از مجرای خودش انجام میده این که از بسیار من از این آقا خواستم به پادشاه بگم من بیگناه تو زندانم. نه پس اینه مثلا ما رو الان تو خیابون دستگیر میکنن میگن تو مرتکب به قتل شدی برای اعدام بکنی. من هیچی نمیگم. خدا کمک. آقا بگو اون یه نفر الان مرتکب قتل فرار کرد. پیرن شکل پیرن من سفید من نبودم. برن بگیرنش فرار نکرده. نه این شرکه. خدا بخواد ما رو نجات بده. این همون تهش میدونی چی میشه اصلا. خدا یه دونه سنگک بزنه. نکته چهارم آقا کجای عبارت حضرت خلاف توکل او به خداونده؟ مگر حضرت فرمود اذکرنی عند ربنا و به من و تو، یا گفت اذکرنی عند ربی، یا گفت اذکرنی عند رب العالمین، یا عند رب المخلوقات. چه نسبتی میدید به پیغمبر خدا؟ اذکرنی عند ربه، اون کسی که تو رب خودت میدونی من را از اون یاسم بگوید من بیگناه آمدم تو زندان، من جور مرتکب نشدم، به خاطر پاکدامنی تو زندانم. آقا اصلا همه اینا بگن میگن آقا شما بحث کلامی میکنید، مقدمات اینه که پیغمبر معصوم اینا رو میگه. آقا اصلا بحث کلامی نداریم، چهار تا چیزی گفتم. پس دو آیه بعد، سه آیه بعد میگه بقال الذی نجا منهما و ذکر بعد امته، یادش اومد بعد از مدتی. اوغلا انسان چه چیزی را یادش میآید؟ دل فراموش کرده. خب اون آیه چجوری تفسیر میکنید؟ میگن نه شما میخواهید برای پیغمبر خدا یه جوری چیز درست بکنید، یک حاله از نور درست بکنید. آقا حاله نور همراه پیغمبر خدا است، فقط نیاز بکنید ببینید، نمیخواد ما درست کنید. میگه وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، بگو پادشاهم به ناحق اینجا کجا خلاف توکله. هم آیات بعد دلالت بر این دارن، هم سیاق آیات سوره و جایگاه پیامبر دلالت بر این داره. واقعا نمیدونم خدا بذار از خطای این مفسرینی که اینجا اینطور پیغمبر معصوم خدا رو به چی متهم میکنن؟ به اونم چه؟ یه وقتی هست حالا میگیم ترک اولاد میرسیم به حضرت یونس علیه السلام فزن نعلم نقدر علیه، یعنی چی؟ حضرت گمان کرد خدا برای سخت میگیره پیغمبر خدا، باز اون یه چیزی بود حضرت گمان کرد. حضرت یوسف اینجا هیچ گناهی مرتکب نشده، یا اینجوری معنا میکنه، یا اون طرف هم میگه حضرت گفت رب سج برای این افتاد زندان. بریم سراغ آیه 43. خب اینجا گویا این قسمت رو کلن گل از عزیز بینم این فایل قبلی اگر باز بشه چون مشکل پیدا کرد. کلن امروز گویا شنیدن قسمت ما نیست. خیلی در آیه 43 عبارت اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلون سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. آیه 43 چه میگوید؟ از اینجا ما فراز بعدی سوره رو داریم. این عرض فرمایید این دستبندی هایی که تو آیات داریم یه جور بخش بخش و سیاق به سیاق. در سیاق قبل ورود به زندان، خواب دیدن آنها، تبلیغ حضرت و آزاد شدن آنها و فراموش کردن و ماندن حضرت. تمام وارد فراز بعد میشیم. خواب دیدن پادشاه تا کجا؟ تا جایی که برن سراغ حضرت، خبر بیارن، بشناسه حضرت، بیان بیرون و چی بشن؟ به اون عزتی برسن که خداوند برایشون در نظر گرفته. در این آیه و قال الملک، این و چیه؟ و عطفه. و قال الملک عطف به چی شده؟ بله باب استیناف نی نه باب عطفه آغاز نیست. عطف به چیه؟ چی؟ نه وای عطفه. این قاله عطف به چی شده؟ این وقال عطف است. وقال احدهما انی ارانی اعصر و خمرا. خب این دقیقا عطف به اونه. اینجا عطف شده به اونجا. آقا فاصله افتاد، عیبی نداره. ما آیه 36 یکیشون میگه وقال احدهما انی ارانی اعصر و خمرا، وقال الاخر این وقاله وقاله سومه. گرفتی چی شد؟ در آیه 36 چی میگه؟ میگه قال احدهما انی ارانی اعصر و خمرا، یکیشون چی گفت؟ گفت من تو خواب دیدم که دارم شراب میگیرم. و قال الاخر انی ارانی احمل و فوق راسی خبزا. اون بقاله به قال اول عطف شد، درسته؟ این بقاله میشه قاله سوم. بقال الملك و اینی ارا سبع بقرات سمان. گرفتین ربطش چیه؟ چون هر سه از یه سنف هم دیگه، هر سه رؤیان. پادشاه میگه من در خواب دیدم که هفت گاو چاق که هفت گاو لاغر اونا رو چیکار کردن؟ خوردن. و هفت تا خوشه سبز دیدم و در کنارشون هفت تا خوشه خشک یابس. چی کار کردن؟ اشاره من میکنه میگم یا ایها الملع، ملع ترتن اون گروه خاص کارشناسان خوابن، افتونی فی رؤیات، میگه افتونی یعنی اینا رو چی میدونه؟ متخصص میشون میدونه. ان کنتم للرؤيا تعبرون، اگه میتونید تعبیر بکنید به من بگید که حالا تعبیرم چه اشاره‌ای عرض میکنه. اولا وقاله عطف بر اون وقاله است، عرض کردیم الملک. اینجا اطلاع جوادی تذکر میدن، میگن ببینید در زمان حضرت موسی علیه السلام به پادشاه چی میگفتن؟ فرعون. اما زمان حضرت یوسف علیه السلام هنوز گفتن فرعون به پادشاه باب نشده. و اینجا میگه من توصیه میکنم دقت بشه در سریالی که دارن زحمت میکشن که به پادشاه فرعون گفته نشه که خب این زحمت رو کشیدن و این نکته رعایت شده بود. در زمان حضرت یوسف علیه السلام هنوز به پادشاه فرعون چی؟ نمیگن. به پادشاه چی میگن؟ ملک. پادشاه میگن. میگه من انی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. جمع اینجا جمعی که باید می آورد به عنوان گاو لاغر، میگم عجف. در زبان عربی عجف خیلی مصطلح تره از عجاف. عجاف کمتر استفاده میشه. خب اینا کاملا سمایی است دیگه، یعنی باید بره طرف در میان اعراب بادی نشینی که لهجه دیگه قاطیشون نشد نگاه کنه ببین اینا لاغر به چی جمع میبندن. خب میگن عجف یا میگن عجاف. غالبا عجف عجاب چیه؟ محدوده. ولی قرآن این اتباع رو داره، این رعایت نظیر رو داره که میگه سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاب. به رعایت سمان عجاب رو میگه. قرآن کتاب شعر نیها، اما رعایت نظیر و اتباع رو خیلی جا ما در قرآن داریم که این در ادامه اون اومده. خب میگه شما اگر میتونید تعبیر خواب منو بگید. تعبیر فرقش با تعبیر چیه؟ تعبیر گفتیم اینه که طرف یه موضوعی رو از کجا آمدنش، چرا آمدنش رو میفهمد و میداند و میگوید. تا کجا؟ تا اینکه به کجا ختم میشه، چرا ختم میشه، چجوری ختم میشه. این میشه چی؟ تعبیر. تعبیر احتمال دهی نیست، از رو نمادها گفتن نیست. ولی تعبیر چرا اینجوره؟ وقتی میگیم تعبیر، تعبیر ماده عبر، عبور. خب عبور ما چی میگیم؟ میگیم فلانی از فلانجا به فلانجا عبور کرد، یعنی از اینجا رد شد، گذشت. تعبیر یعنی این که ما یه چیزی رو به معبر میگیم، او از این چیزی که ما میگیم چیکار میکنه؟ عبور میکنه. از چیش عبور میکنه؟ از ظاهر و سطح عبور میکنه، وارد چی میشه؟ باطنش میشه. یعنی مثلا میگیم گاو، میگه گاو چی ازش عبور میکنه؟ میگه گاو یعنی سال. خب ازش این تعبیره. خب معبر اگر این عبور و مرور را یه ذره پیچیده بشه که در ادامه حالا میفته برای افتاده از خواهر را، یه ذره این پیچیده بشه دیگه امکان عبور نداره. ولی معبر چی برخلاف معبر؟ معبر از توی نمازان هم کامل خوابه که میگیم میگه اصلا این خواب واضحه. اونا میگن افغاس و عربم از دیگه واضحه که چیه. بعد میرسید که این یعنی این، این یعنی این بماند، این یعنی این کار انجام بدید که بعد اونا هم تعجب میکنن. پس فرق تعبیر با تعبیر در اینه که معبر عبور میکنه از ظاهر که به باطن درسه و که مثلا چیزی رو کشف بکنه. اما معبر دقیقا میگه اینی که شما داری میگی یعنی این، یعنی این اتفاق. بعضی وقتا میبینیم که از توش امر در میاره که همینجا خواهیم دید. خب پادشاه میگه اینی ارا، من میبینم، این میبینم. اضافه هم کرده ارا فعل چیه؟ فعل مضارع. ارا یعنی چی؟ یا دلالت در این که باز مثل اونجا مستمر داره میبینه، خواب داره تکرار میشه، یا ارا حکایت از چیه؟ قطعیت گذشته است. من دارم این دقیقا دارم حال گذشته رو بیان میکنم. من میبینم که یک هفته گاو میان هفته گاو رو میخورن. این چیه قضیهش؟ به همین وضوح. خب حالا به نظر شما چرا پادشاه نگران شد؟ جای نگرانی داشت؟ خب خواب دیگه، همه خواب میبینن. اون چیزی که در خواب مهمه، حالا بعد میرسی که اگر یک فرد عادی این خواب رو میدید به اندازه پادشاه نگران نداشت، چون پادشاه مسئول کار مردمه. چیزی که پادشاه در خواب داره میبینه با جریان عادی طبیعت همراه نیست. در جریان عادی طبیعت کی کیو میخوره؟ چاق لاغر میخوره، قوی ضعیف رو میخوره. اما من تو خواب چی دیدم؟ دیدم که ضعیف قوی رو خورد. این صدر و ذیلش جور چی پادشاه رو نگران کرده؟ این که آنچه در خواب میبیند بر اساس روند کلی طبیعت نیست. صدر و ذیلش با طبیعت این نگران کننده. هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق ببلن. این نمیتونه برای پادشاه بدونه؟ اون پادشاه نه برای آدم عادی در جامعه، اونم در مصری که مردم خوابو چی میدونن؟ رؤیا رو حق میدونن و برای چی قائلن؟ کارشناس و تعبیر قائلن. تو این فضا پادشاه نگران شده، میگه بگی تعبیرش چیه. اما بین هفتا گاو چاق و لاغر با هفتا خوشه خشک و سبز دو تا تفاوت هم قابل چیه؟ قابل ملاحظه. یک، این که میگه هفتا گاو چاق، هفتا گاو لاغر، بعد میگه هفتا خوشه سبز، میگه و اخره یابسان. تعداد خوشه های خشک رو نمیگه. به نظر شما این حذف به قرینه لفظی فوق‌العاده‌ای که تو این آیه اتفاق افتاده، به نظر شما از این چهار تا سبع، سبع بقرات سمان، سبع انهجاب، سبع سنبلات و قرار بگیم مثل و سبع اخره یابسات و اخره مثلا سبع یابسات، هر کدوم از این چهار تا سبع کدوماش میشه حذف کرد؟ بله، غیر از آخری لاغر رو میشه حذف کرد؟ آره، غیر از این چهارمی هیچ کدوم قابل حذف. اولی که میگه هفت تا گاو چاق، اگه نگه هفت تا خب کجا بفهمیم که چند تا بودن؟ این که نمیشه. بعد میگه سب اینا خوردن، خب اگه نگه چند تا گاو بودن اینا رو خوردن، بازم ممکنه یه گاو لاغر اومده هفت تا گاو چاق رو خورده. بعد دومی رو پس باید بگه. سومی وارد جریان چی میشه؟ یه جریان جدیدی میشه دیگه، گاوا نیستن، بس چیه؟ خوشه‌ها. اما وقتی خوشه‌ها رو میگه و متضاد خوشه‌ها رو میگه، از روی این تضاد میفهمیم همونجوری که تضاد گاو چاق و لاغر یکسانی داشت، تضاد خوشه سبز و تر هم باید چی داشته باشه؟ یک. یعنی ما چهارمی رو از روی چندمی میفهمیم؟ از روی دومی، چون دومی در مقابل اولی بود و چهارمی در مقابل سومیه. لذا اینجا هر کدوم از هفته رو حذف بکنید کلام ناقص میشه، غیر از هفته آخری. نقطه دوم نه، سنبولات خودرن و تقابله رو میخواد برسونه. خب از اون ببینید، اول بگیم هفت تا گاو چاق بودن، هفت تا لاغر اینا رو خوردن. اگه نگید چند تا خوشه سبز بودن، از کجا میتونیم بگیم اون هفتایی که خوردن فقط هفت تا رو خوردن؟ شاید 50 تا رو خورده باشن. اما نه نه، یک و دو از تقابل فهمیدیم، اما سه رو تا نگیم معلوم نمیشه که این گزاره دوم با گزاره اول یه سنخه. یعنی ما پایه سومی رو مثل اولی میذاریم، اون وقت این چهارمی اگر سومی مثل اولی نباشه، اون وقت این گزاره با این گزاره شباهت هدف میده. و نکته دوم، خوب نگاه کنید، میگه هفت تا گاو چاق، هفت تا گاو لاغر رو خوردن، درسته؟ اما این که هفت تا خوشه خشک با هفت تا خوشه سبز چیکار کردن، اینو نمیگه. خب باز ما از روی این نظیر متوجه میشیم که همونجور که هفتا گاو لاغر باعث از بین رفتن هفت گاو چاق شدن، باید این طرف هم این هفتا خوشه خوش، هفتا خوشه تر رو از بین برده باشن. اما در این حال بعد می‌رسیم که علامه با چه ظرافت اینجا اثر جوادی میگن فلانی مثلا تفسیر فلان اینو گفته، اما اینجا معلوم میشه المیزان یعنی چی. اثر جوادی اینجا رو المیزانشون با یه مثلا تعصبی از استادشون چیز یاد می‌کنن، میگن اینجا ظرافت علامه رو ببینید، المیزان یعنی این، که ان شاءالله جلسه بعد به امید خدا می‌رسیم. اینم نکته دوم که تفاوت در بیان این که وضع گاوهای لاغر سطح چاق چی بود با اینکه وضع این خوشه